امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این thank you.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. سلام خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما عزیزان هستم. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه های شمگاهی این رادیو را به سمع شما عزیزان خواهیم رساند. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها همراه ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما كل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة صدق الله العلي العظيم.
دوستانی شنونده، تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن مشاهی رو خواهد چنید، برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود، بعد از آن تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد، سپس رازهای مجازی رو میشنوید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. بعد از آن تکراری آسیای مرکزی تقدیم شما خواهد گشت. سپس روزنه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن 1-2-3 ورزش رو میشنوید. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. این رو هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
رئیس سازمان انرژی اتمی، وظیفه دار بر رعایت قانون مجلس درباره همکاری با آژانس هستیم. اظهارات نابخیرانه ترامپ در مورد پایگاه نظامی باگرام در افغانستان و پیام تبریک رهبر انقلاب اسلامی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگیان در مسابقات جهانی خرواتیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس سازمان انرژی اتمی در صدر هیئت برای دیدار و رایزنی با مقامات روسی و شرکت در برنامه‌های هفته انرژی اتمی روسیه به مسکو سفر کرده است. در زمان ورود به فرودگاه شرمتوا مسکو گفت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پادمان و مقررات آژانس برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را پیش می‌برد و سازمان انرژی اتمی در زمینه نحوه تعامل با آژانس وظیفه دار بر رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی است. محمد اسلامی در ادامه افزود
این سفر ما انشالله بیاد یه هفته حالا یک نقطه عطفی در روابط بین ایران و روسیه خواهد بود، کما اینکه رئیس جمهور محترم روسیه جناب آقای پوتین در دیداری که آقای دکتر پزشکیان با ایشون داشتن در سفر قبلی به مسکو، ایشون فرمودن که شاخص‌ترین محور فعالیت‌های ما و همکاری‌های ما حوزه انرژیه و برجسته‌ترین اون نیروگاه‌های اتمیه که امروز در بوشهر واحد‌های دوم و سوم توسط روس اتم در حال ساخت است و این باور که این پروژه در اولویت‌های ایران و اولویت‌های دولت روسیه هست و تأکیدات راستای جمهور دو کشور موجب شده که ما سرعتور در حقیقت حرکت روانتری رو برای پیش برده این پروژه تجربه بکنیم. مطمئن هستم به یاری خدا که این سفر هم کمک میکنه که این رو تسهیل کنه و تسریع بکنه. ما همواره این رو تأکید کردیم که این سه کشور، امریکا و جریان نفوذ صهیونیستی، بیش از این به حیثیت سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی لطمه وارد نکنن، اجازه بدن که در چارچوب مقررات این سازمان ها وظایف خودشون رو به صورت عادلانه و حرفه‌ای انجام بدن. این تا مادامی که این رفتار توسط این کشورها هست، دنیا از دست اینها روی آرامش رو نخواهد دید. این شیوه ای عمل کرد که خلاف قانونه، خلاف مقرراته و بمباران شدن تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمان آژانس ثبت شده در آژانس است توسط این نهاد محکوم نمیشه. این خب یک نشانه ایست از عمق نفوذی که این جریان مخرب در آژانس داره. کشور ما کشوری است که در چارچوب برنامه های مصوب خودش که رعایت الزامات پادمان و آژانس درش رعایت شده و الزامی هست برنامه‌اش رو دنبال میکنه. برنامه ما کاملا صلح‌آمیزه. هر زمانی که ما این احساس رو داشته باشیم و این دریافت رو داشته باشیم که آژانس بی‌طرفانه عمل میکنه و قانون جدیدی که مجلس به ما ابلاغ کرده و ما ملزم به رعایت اون هستیم، الزاماتش و شرایطش محقق میشه، همکاری هامون رو تداوم خواهیم بخش.
طبق داده های آماری در 8 ماه سال 2025 حجم کل تولیدات کشاورزی در تمام بخش های اقتصاد تاجیکستان به 40.5 میلیارد سومانی رسید. طبق گزارش آماری تاجیکستان این شاخص 7.5% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته با قیمت های قابل مقایسه است. نرخ رشد در بخش های زیرایی و دامی به ترتیب 6.6% و 9.6% بوده است. در این دوره سهم مزارع دولتی در کل حجم تولیدات کشاورزی به 14.1% رسید. همچنین در کل حجم تولیدات کشاورزی سهم خانوارها عمدتاً 46.6% است که این رقم در مزارع بدخشان 77.3%، در مناطق خطان 51.1%، در سغد 37.6% و در شهرها و شهرستانهای تابع جمهوری 50.9% است. داغ بگرام بر دل ترامپ. پایگاه نظامی بگرام در افغانستان که زمان ده‌ها هزار نظامی آمریکایی در آن مستقر بودند، همچون داغ بر دل رئیس جمهوری آمریکا مانده است. ترامپ در چند روز اخیر بار دیگر از تصرف این پایگاه گفته است، اما مردم و حکومت افغانستان میگویند حتی یک وجب از خاک کشورشان را در اختیار آمریکایی ها قرار نخواهند داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از کابل با هم میشنویم.
در این 4 سالی که از خروج آمریکا از افغانستان گذشت، پایگاه نظامی بگرام از زبان ترامپ نیفتاده است، اما چند روزی است با پیام‌هایی از جنس تطمیع، مذاکره و تهدید دوباره از تصرف پایگاه بگرام می‌گوید.
ما تلاش می‌کنیم پایگاه نظامی بگرام را پس بگیریم. این ممکن است یک خبر فوری باشد. یکی از دلایل ما برای پس گرفتن بگرام فاصله 1 ساعته این پایگاه از مکانی است که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد.
رئیس جمهور آمریکا امروز همچنین پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به آنهایی که آن را بنا کردند، یعنی آمریکا، باز نگرداند، اتفاقات بدی خواهد افتاد.
ما اکنون با افغانستان صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم سریع بگرام را پس بگیریم. اگر ندادن، خواهید فهمید چه اتفاقی خواهد افتاد.
بگرام را زمانی شهر کوچک آمریکایی‌ها در دل افغانستان می‌نامیدند، تا جایی که حتی تا 100,000 نیرو در آن مستقر بودند. این پایگاه با داشتن 2 باند فرود طولانی به پیشرفته ترین امکانات مجهز بود. از مردم افغانستان از تهدیدهای ترامپ درباره اشغال دوباره بگرام پرسیدم.
نه خیر، آمریکا به هیچ وجه نمیتونه بگیره.
افغانستان یک کشور است که در قلب آسیا موقعیت داره. اگر پایگاه بگرام اونا بگیرن، میتونن یک تهدید بزرگ مثلا به چین باشه، روسیه باشه، کشورها هستن.
امروز رئیس ستاد ارتش افغانستان هم در واکنش به سخنان ترامپ اعلام کرد حتی بر سر یک وجب خاک افغانستان سازش و معامله نمی کنیم. و این سخنان 1 سال قبل وزیر امور خارجه افغانستان در یک برنامه تلویزیونی است.
که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش با گرام میت یا نه، اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت است، یه موقف مردم است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سازمان ملل و اعتبار از دست رفته. عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی فلسطینیان و بزرگترین قحطی ساختگی که اسرائیل با همراهی آمریکا و دیگر همپیمانانش در غزه ایجاد کرده است، نشان داد عدالت بار دیگر در این سازمان قربانی وتای آمریکا شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم از لندن می‌شنویم.
عمل کرده سازمان ملل در قبال نسل‌کشی فلسطینیان و بزرگترین قحطی ساختگی که اسرائیل با همراهی آمریکا در غزه ایجاد کرده است، نشان داد عدالت بار دیگر در این سازمان قربانی وتوی آمریکا شده است.
تصور نمی کنم در سراسر جهان بتوانید استاد یا صاحب نظری در روابط بین الملل پیدا کنید که اقدامات اسرائیل رو قانونی بدونه، مگر اینکه حامی سرسخت صهیونیسم باشه. من فکر میکنم وقایع غزه نقاب از چهره واقعی حکومت‌های غربی به ویژه ایالات متحده برداشت.
غزه به ویرانه مبدل شده. حتی چادرهای آوارگان، مدارس و بیمارستان‌ها بمباران می‌شوند. روزانه شمار زیادی از زنان و کودکان به قتل میرسند یا بر اثر گرسنگی و تشنگی جان میبازند. ویرانی ها و جنایات به این علت نیست که جهان از این بحران آگاه نیست یا روش های قانونی برای توقف آن وجود ندارد، بلکه علت این است که سازوکار بین المللی به گونه ای تنظیم شده است که اخلاق زیر سلطه قدرت قرار می گیرد و نظر مردم دنیا نادیده گرفته می شود.
در کل جهان غرب، چه در اروپا و چه فراتر از آن، سیاستمداران کاملا از خواست اکثریت قاطع مردم که قرار است نماینده اونها باشند دور افتادند. اکنون حتی افرادی که در پی تبلیغات گسترده در غرب قبلا همدلی هایی با اسرائیل داشتند، با فجایع غزه چشمانشان باز شده و اسرائیل رو آنگونه که واقعا هست شناختن، یعنی به صورت هیولای وحشتناکی که ذات این رژیم رو تشکیل میده.
بقیده شمار زیادی از تحلیلگران حتی در غرب فقط یک دولت دارنده حق وتو میتواند برای منافع سیاسیش شورای امنیت سازمان ملل را ساکت و آن را فلج کند. فجایع غزه آشکارترین و بیرحمانه‌ترین نمونه این فلجی است. عقیده شمار زیادی از کارشناسان غربی عملکرد سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن به خوبی نشون داده نظم جهانی برای برپای عدالت تشکیل نشده، بلکه برای تأمین منافع قدرت‌های بزرگ شکل گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. حضرت آیت الله خامنه ای در پیام با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان از ورزشکار، مربی و مدیر برای شادمان کردن ملت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، با جوانان قهرمانی کشتی فرنگی تبریک میگوییم. عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربی و مدیر آفرین میگوییم. سید علی خامنه ای. تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکوی قهرمانی جهان در مسابقات زگرب 2025 بیستد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مردم خوشحالن، دلیل خوشحالی هم مشخصه.
مهمترین خبر روسی،
من قهرمانی کشتیگیرم.
مهمترین خبر،
بله،
قهرمان شدیم.
حال کرد؟
بله.
فقط میتونم بگم که واقعا افتخار آفریدم برای کشور.
به خدا قسم به این کشتیگیرا میرسه، اونم ریاضت و سختی که اینا میکشن، به نظر من حقشونه.
من واقعا هر کس تو ایران به یه جایی برسه از ته دلم خوشحال میشم.
همون چیزی که آقای عامل میگه، شیر مادر و نان پدر حلالتون.
از لحاظ فنی هم فرنگی کاران ما در تمام ادوار تاریخ در رقابت‌های جهانی بیشترین نشان ممکن رو گرفتن.
همین که بالاتر از آمریکا شدیم برای ما خیلی با ارزش.
بچه‌های ما همیشه عالین، اصلا قرار نیست کشوری بزنه. پشتی ایران و ایرانی و
به غیر از دو تا کشتیگیر، 8 وزن دیگه ما در رقابت‌های جهانی نشان گرفتن.
از 10 وزن 4 وزنمون سابقه حضور در مسابقات جهانی و بزرگسالان داشتن که 6 تا از این دلاورای ما اولین حضورشون توی مسابقات جهانی بود.
بدون مال سربت یه سوبله سو امتیا
فرخی ستاره بود در این مسابقات، واقعا عالی ظاهر شدن.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رئیس سازمان انرژی اتمی وظیفه‌دار بر رعایت قانون مجلس درباره همکاری با آژانس هستیم. اظهارات نابخردانه ترامپ در مورد پایگاه نظامی بگرام در افغانستان و پیام تبریک رهبر انقلاب اسلامی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگیان در مسابقات جهانی خرواتیا. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
هم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 31 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 29 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 22 سپتامبر سال 2025 میلادی است. ۱۶۸۸ سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روز 22 سپتامبر 337 میلادی جنگ‌های 13 ساله ایران و روم در دوران حکومت شاپور دوم از دودمان ساسانیان آغاز شد که در تاریخ عمومی به جنگ‌های دور اول معروفند. جنگ‌های دور دوم از سال 359 آغاز شدند. در هر دو دور ایرانیان پیروز شدند. در دور اول که جنگ تا سال 350 طول کشید، رومیان هرچه را که در شرق مدیترانه به دست آورده بودند از دست دادند و در دور دوم امپراتورشان هم کشته شد. ۲۳۴ سال پیش در روز 22 سپتامبر 1791 میلادی مایکل فارادی، دانشمند شهیر انگلیسی و مخترع دینا، متولد شد. وی در سال 1824 میلادی به عضویت انجمن سلطنتی انگلیس پذیرفته شد و در سال بعد به مدیریت آزمایشگاه این انجمن دست یافت. فارادی پس از تجارب فراوان دریافت که یک آهنربا قادر به تولید برق است و بر این اساس نخستین دینام برق را که پیشرو دینام‌ها و مولدهای کنونی است اختراع نمود. فارادی همچنین قوانین الکترولیز مبنی بر تجزیه عناصر شیمیایی یک ماده به کمک جریان برق را تدوین کرد و برای اولین بار توانست همه گازها را به مایع تبدیل کند. فارادی در سال 1821 میلادی برای نخستین بار در تاریخ علم توانست انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند. به همین دلیل مایکل فارادی را به دلیل اختراع و کشف اصول کلی مولدهای برقی و مطالعه فراوان در زمینه الکتریسیته، پدر موتور الکتریکی و مولد برق لقب داده اند و به پاس خدمات این دانشمند بزرگ یکی از واحدهای مهم اندازه‌گیری الکتریسیته را به نام او نامگذاری کرده اند. تحقیقات تجربی در برق در سه جلد و تحقیقات تجربی در شیمی و فیزیک از جمله آثار اوست. این دانشمند انگلیسی سرانجام در 25 آگوست سال 1867 میلادی در 76 سالگی درگذشت. ۱۷۰ سال پیش در روز 22 سپتامبر سال 1908 میلادی بلغارستان از امپراتوری عثمانی مستقل شد. بلغارستان از اواخر قرن 14 به تصرف عثمانی درآمد. از این زمان آزار مسیحیان بلغاری آغاز شد و این امر در طی حدود 500 سال سلطه عثمانی ها بر این سرزمین شورش های متعدد مردم بلغار را به وجود آورد. در نهایت بلغارستان در سال 1878 میلادی از عثمانی مستقل شد و به صورت امیرنشین خود مختاری گرفت. سرانجام در 22 سنتیبر سال 1908 میلادی پادشاه وقت بلغارستان این کشور را کلن مستقل اعلام کرد و به خود عنوان تزار داد. بلغارستان کشوری است در شبه جزیره بالکان که در همسایگی رومانی، یونان و ترکیه قرار دارد و مساحت بلغارستان 994110 کیلومتر مربع است. سکنه بلغارستان پیرو آیین مسیحیت و عمدتاً ارتودکس هستند. پایتخت بلغارستان سوفیا نام دارد. نظام این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است. هشتاد و هفت سال پیش در روز 31 شهریور سال 1317 هجری خورشیدی پرویز یاحقی آهنگساز نامدار ایران به دنیا آمد. پرویز یاحقی با نام اصلی پرویز صدیقی پارسی، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده ویولون اهل ایران در 31 شهریور 1314 خورشیدی در تهران متولد شد. دایی وی حسین یاحقی استاد ویولون بود و پرویز در دوران کودکی نزد دایی خود ویولون آموخت و به واسطه داییش از همان کودکی با هنرمندان نامداری نظیر ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، رضا قلی زلی، مرتضی نیداود، رضا محجوبی و علی اکبر شهنازی آشنا شد. یاحقی ده ها سال آهنگ ساخت و از ویولونیست های بزرگ جهان به شمار می رفت. در این حال روزگاری یک روزنامه نگار ماهر و زبردست بود و زمانی عنوان بهترین خبرنگار پارلمانی ایران را به دست آورده بود. یاحقی در چند سال آخر عمر خود به علت مصدومیت قادر به نوازندگی نبود و این قضیه لطمه روحی شدیدی به او وارد کرد. پرویز یاحقی 13 بهمن 1385 هجری خورشیدی در 71 سالگی به علت ایست قلبی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و 45 سال پیش در روز 31 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی با حمله وسیع نیروهای هوایی و زمینی ارتش رژیم سابق عراق، تجاوز نظامی سراسری این رژیم به خاک ایران آغاز شد. ارتش عراق از ماها پیش از آغاز این تجاوز گسترده تعرضاتی در مناطق مرزی ایران انجام داد، اما در این روز واحدهای زرهی و پیاده لشکر نیروی زمینی عراق در جبهه‌ای به طول بیش از 1000 کیلومتر مرزهای جنوب غربی ایران را مورد تعرض قرار دادند. در روزهای اولیه تهاجم عراق چند شهر و ده ها روستای مرزی ایران اشغال شد و صدها زن و کودک بی‌دفاع ایرانی قربانی توسعه طلبی و جاه طلبی صدام شدند. از طرف دیگر قدرت‌های بزرگ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران منافع نامشروع خود را در منطقه خلیج فارس در خطر می‌دیدند و همچنین برخی از رژیم‌های منطقه کمک‌های کلان مالی، نظامی، سیاسی و تبلیغاتی در اختیار صدام قرار دادند، اما به هدف خود یعنی براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نرسیدند، زیرا رزمندگان مسلمان و با ایمان ایران دلیرانه و با رشادت در برابر نیروهای متجاوز عراقی مقاومت کردند. سرانجام ارتش متجاوز رژیم صدام پس از تحمل شکست‌های پیاپی از نیروهای مسلح ایران اسلامی به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی رانده شد و در 29 مرداد سال 1367 هجری خورشیدی بر اساس قطعنامه 598 سازمان ملل متحد آتش بس میان دو کشور برقرار شد. در جمهوری اسلامی ایران همه ساله در سالگرد آغاز تجاوز عراق به ایران در 31 شهریور 1359 هجری خورشیدی به پاس دفاع مقدس ملت مسلمان ایران در برابر این تجاوز مراسمی به مدت یک هفته تحت عنوان هفته دفاع مقدس برگزار می شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 31 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون نواهنگ رو میشنوید.
دل درام ترشه غم رو خد آش که خواهند زمان آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسندیم. این برنامه علی اصغر بهاری. علی اصغر بهاری در سال 1332 بود که پس از سالها دوری از کمانچه با علاقه فراوان دوباره این ساز را دست گرفت. در روزگاری که این ساز در حال فراموشی و اغلب به دیده تحقیر به آن نگریسته می شد و این ساز مخصوص مطربهای دوره‌گرد تلقی می شد. پس از اجراهای اصغر بهاری در رادیو، دانشگاه تهران از وی دعوت کرد تا به تعلیم هنرجویان این دانشگاه بپردازد. یکی از باشکوه ترین اجراهای این هنرمند فقید در سال 1346 بود که در مقابل بیش از 3000 علاقمند در سالن دلاویل کشور فرانسه که به دعوت رادیوی این کشور تدارک دیده شده بود، اجرای فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشت. وی با اجراهای متفاوت در کشورهایی نظیر آمریکا، ایتالیا و انگلستان نقش برای مرزهای جغرافیایی ایفا کرد. یکی از کارهای شایان تقدیر استاد علی اصغر بهاری احیای تصنیف‌هایی است که در گذشته توسط بزرگان این هنر ساخته شده، ولی به دلیل نبود امکانات کافی رو به فراموشی گذارده بود. او به همراه حسین تهرانی، حسین قوامی، منوچهر جهانبکلو و فرهنگ شریف در شهرهای اروپا کنسرت هایی برگزار کرد و تا سال 1357 بارها برای اجرای برنامه همراه استادان بزرگ موسیقی به پاریس رفت. در دهه 50 در کنار تعلیم شاگردان بسیارش به دعوت داریوش صفوت، یک دوره مفصل از ردیف‌های موسیقی ایرانی را با کمانچه اجرا و ضبط کرد. همچنین مجموعه کاملی از تصنیف‌ها، رنگ‌ها، ضربی‌ها و پیش‌درآمدهای قدما را نواخت که ضبط شده است. بعد از انقلاب، بهاری علاوه بر اجرای چند همنوازی، همچنان به تعلیم شاگردانش مشغول بود.
Thank you.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه مشاهی رو بشنوید. مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید و دیدار شما عزیزان آمدیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی سخن میگوییم که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است. برنامه این هفته مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همچون هفته های گذشته اختصاص دارد و محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب به ملا صدر را امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. صدرالدین محمد قوام شیرازی معروف به ملا صدرا 9 جمادی الاول سال 980 هجری قمری برابر با 1571 میلادی در شیراز چشم به جهان گشود. آموزش های مقدماتی را در منزل نزد معلمان خصوصی سپری کرد. با مهاجرت خانواده از شیراز به قزوین، صدرالدین محمد تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین در کنار استادان برجسته این شهر گذران و بسیار زودتر از دیگران به دوره عالی رسید و در قزوین توانست به محضر درس دو دانشمند و نابغه بزرگ دوران شیخ بهایی و میرداماد راه یابد و در اندک زمان با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها شود. با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به اصفهان، صدرالدین محمد نیز به همراه استادان خود به اصفهان رفت و به کلاس درسی میرفندریسکی راه یافت و پس از مدت از جانب استادانش اجازه تدریس یافت و از همین زمان شروع به تدوین مبانی جدید فلسفی و مکتب معروف خود کرد. همچنین اشاره کردیم که این دوران چندان نپایید و در اثر فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، ملا صدرا مجبور به ترک اصفهان شد و به روستای کهک در نزدیکی قم رفت و پس از 5 و به قبل 15 سال به شیراز رفت. بسیاری از کتابهای ملا صدرا در این دوران تألیف شده است. ملا صدرا در سال 1050 هجری قمری برابر با 1640 میلادی در سن 71 سالگی هنگامی که عازمی هفتمین سفر حج خود بود در بصره درگذشت. مزار این فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایرانی در ایوان علمای صحن حرم حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان در شهر نجف قرار دارد. باید گفت ملا صدرا از جمله فلاسفه بزرگ جهان اسلام به شمار می رود. امروزه اندیشه او قلمرو فراملی یافته و جهان را در نوردیده است. آغاز آشنایی غرب با فلسفه اسلامی رسما از قرن 11 میلادی و با ترجمه آثار فلسفی آغاز شد. عمدتاً این آشنایی با آثار ابن رشد و ابن سینا و غزالی بوده و در یک دوره تأکید بیشتر بر آثار ابن سینا بوده است. به باور پژوهشگران اکثر پیروان مکتبی اوگوستین از پیروان مکتب فیلسوفان اسلامی هستند. در این دوران فلسفه اسلامی نفوذ شدید در تفکر و فلسفه غربی داشته است. این تأثیر از دو جهت قابل تأمل است. یکی اینکه فلسفه اسلامی به عنوان پول قلمدان می شود که می توانسته است به وسیله آن به تفکر و فلسفه یونانی رجوع و به سوی غرب بازگردند. از جهت دیگر نیز فیلسوفان مسلمان با ایجاد و ابداع نظریات جدید نقش بزرگ در جهان ایفا کردند و اندیشه های افراد مانند ابن سینا، ابن رشد و غزالی توانست جریان فلسفی را در سطح اروپا پدید آورد. تولید آثار فلسفی ملا صدرا همزمان با تولد فلسفه مدرن غربی از سوی دیکارت است، اما در دوره مدرن غرب به کلی خود را ممتاز از شرق دیده است و با نگاه شرق شناسانه به شرق نگاه کرده و خود را بی نیاز از تفکر شرقی و اسلامی دانسته است. به همین دلیل فلسفه صدرایی طی 3 قرن گذشته که دوره سرمستی غرب است جذابیتی برای آنان نداشته است. عوامل مختلف در گرایش مجدد غرب به تفکر و معنویت شرقی دخیل بودند. با ظهور عصر مدرنیته و پس از بروز بحران فکری و معنوی در غرب و شکست ایده ساختن بهشت در زمین، بخصوص با وقوع جنگ های خونبار جهانی اول و دوم، نگاه به شرق و معنویت شرقی و اسلامی مجدداً در غرب طلوع کرد. پیشتاز این حرکت را رنه دیکارت، فیلسوف سنتگرای فرانسوی و هنری کاربین دانستند. در قرن 20 و 21 استادان و مروجان فلسفه ملا صدرا در غرب را میتوان به 3 نسل تفکیک کرد. نسل اول معلمان فلسفه صدرایی هستند که عبارتند از هنری کاربین، فضل الرحمن ملک، سید حسین نصر، مهدی حائری، مهدی محقق، توشیهیکو، ایزوتیسو و جواد فلاطوری. این افراد بغیر از هنری کاربین شرقی هایی هستند که به دنیای غرب مهاجرت کرده و فلسفه صدرایی را با روش آکادمیک و از طریق تدریس در دانشگاه ها و تألیف مقالات و کتاب های فلسفی به غرب معرفی کردند. نسل دوم اغلب تربیت شدگان نسل اول هستند. اکثر آنها یا ایرانی اند، نظیر شادروان حسین ضیایی، و یا کسانی هستند که به ایران آمدند و با تفکرات فلسفی ملا صدرا آشنا شده و نزد استادان ایرانی شاگردی کردند. جان کوپر، ویلیام چیتیکس، جیمز موریس، هرمن لاندولت و الیور لیمان از جمله نسل دوم مروجان فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در غرب هستند. نسل سوم استادان و مروجان فلسفه اسلامی در آمریکا، کانادا و اروپا اغلب تربیت شدگان پروفسور نصر و استادان ایرانی هستند. چهره های نظیر ژولبر دوران، پل هاردی، جوزف لامبارد، احمد شاه کاظمی، بلالی کاسپینار، ماریا دکاکا، یاتیس آشوتیس، کریستین بونر و محمد رستم از این نسلند. نکته مهم که در بررسی 3 نسل استادان فلسفه صدرایی باید بدان توجه داشت آن است که مرکز و مغز متفکر این سه نسل علامه سید محمد حسین طباطبایی است و هنری کربین نقش مهمی در جا انداختن فلسفه اسلامی در سیر تفکر فلسفی فرانسه داشته است. در فرانسه به علت نفوذ شخصیت هنری کربین و برخی از شاگردان او مانند ژیلبر دوران و کریستین ژامبا و آنتوان فور ابعاد مختلف فلسفه اسلامی وارد جریان تفکر فلسفی فرانسه شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز با رواج آثار کربین، ایزوتیسو، فضل الرحمن و سید حسین نصر فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه صدرایی در محافل دانشگاهی رونق گرفته است. در حال حاضر فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در دانشگاه جورج واشنگتن، هاروارد، شیکاگو و کالیفرنیا در آمریکا و دانشگاه آگزیتر در انگلیس و مکگیل در کانادا تدریس می شود و در فرانسه نیز افراد نظیر ژیلبر دوران، کریستین بونر، کریستین ژامبا و آنتوان فور فلسفه اسلامی و صدرایی را طرح کردند. فلسفه ملا صدرا به طور خاص و فلسفه اسلامی به طور کلی پلی گفتگو میان اسلام و غرب است. امروز با تکیه بر تعالیم فلسفه صدرایی که بر روش عقلیست میتوان با افراد بیدین در غرب مناظره کرد و پوچی افکار ماتریالیستی آنها را اثبات عقلی نمود. مسائل اساسی نظیر مسئله وجود، اثبات وجود خدا، تجرد و بقای روح، زندگی پس از مرگ، ادراک و نیاز به اخلاق به خوبی در فلسفه ملا صدرا تبیین شده است. زبان فلسفه اسلامی زبان مشترک عقلی اسلامی و جهانی غرب برای گفتگو است. با دیگر ادیان و یا افراد بیدین نمیتوان مستقیم با استناد به قرآن یا حدیث گفتگو کرد، چون آنها الهی بودن قرآن و به تبع آن کلام معصومین علیهم السلام را نمی پذیرند. اما زبان عقل زبان مشترک و جهانی است. لذا با تکیه بر فلسفه اسلامی می توان به طور غیر مستقیم معارف متعالی کلام خدا و اهل بیت علیهم السلام را به جهان غرب معرفی نمود. در پایان باید ذکر نمود که آثار متعدد درباره ملا صدرا در کشورهای غربی منتشر شده است که بسیار در قالب مقاله و کتاب و رساله های دانشگاهی است. متاسفانه تعداد کمی از آثار ملا صدرا به زبانهای اروپایی ترجمه شده است.